الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام. السلام عليك يا بقية الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت تک تک شما دوستان عزیزم، بینندگان نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبول باشه انشالله عزاداری های شما در ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به ویژه عزیزانی که توفیق پیدا کردن این سفر معنوی رو داشته باشن و در حمایش ده ها میلیونی و جهانی پیاده روی اربعین شرکت بکنن. انشالله که آقا جانمون مولامون اربابمون حضرت سید و شهدا ازشون قبول کرده باشه و مقدمه سازی باشد برای قیام جهانی مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم و خوشحال میشیم که دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، حتما به ما انتقال بدن و تلاشمون هم بر این هست که بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به مخاطبین، بیننده های عزیز، حالا چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما یا حتی وهابی ها. فرصتی است بیان روی خط ارتباطی، اگر نکته مطلبی دارن، سوالی دارن، پرسشی دارن، ما پاسخگو خواهیم بود و امشب هم طبق معمول هفته‌های گذشته در محضر استاد عزیز و بزرگوار گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری ها قبول باشه انشالله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع. فما شيء منا الا وانتم له السبب. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلام هم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که حضرت مورد عنایت خودش قرار بده، گوشه چشمی به ما بکنند و قطعا با یک گوشه چشم صدیقه طاهر همه مشکلات ما دنیوی، اخروی، ظاهری، باطنی همه حل خواهد شد، لا شک و لا ریب. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه ای غم گسار من، مبادا صد مبیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک غم و من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من در دیوار این غمخانه می گرید، گهی بر تو گهی بر قصه های رهبرت مادر. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.
خیلی ممنونم، متشکرم حضرت استاد. طبق معمول یک شنبه ها که در خدمت حضرت استاد هستیم و برنامه زندگی حبل المتین، ابتدای برنامه من رنگ و بوی فاطمی به خودش میگیره و یاد میکنیم از حضرت صدیقه طاهره، فاطمه شهیده سلام الله علیها. محضر دوستان عزیزم عرض بکنم که ما در برنامه حبل المتین در هفته های گذشته یک موضوع بسیار اساسی و کلیدی رو بحث کردیم و اینکه عوامل و ریشه های وقوع واقعی عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام رو بحث کردیم و اینکه گفتیم قضیه عاشورا، قضیه شهادت امام حسین و این جنایاتی که در کربلا رخ داد یه چیزی نبود که بگیم یک شبه، یک هفتهی، یک ماهه صورت گرفت. یک سری ریشه ها و عواملی داشته که سالهای سال اینها شکل گرفته و نهایت مردم به اینجا رسیدن و دشمنان اهل بیت به اینجا رسیدن که با این قساوت و دشمنی پسر رسول خدا رو به شهادت برسونن، سر مبارکش رو از بدن جدا کنن، بدنش رو پایمال اسب ها کنن، اهل بیتش رو به اسارت ببرن. اینها همه یک ریشه هایی داشته و مقدماتی داشته که حضرت استاد اشاره کردن در برنامه‌های گذشته که حتی از زمان دوران رسول خدا به واسطه برخی از رفتار صحابه و بعد از اون هم این اتفاق ادامه پیدا کرد و نهایتاً منجر به قیام عاشورا شد. جناب استاد اگر بزرگواری بفرمایید خلاصه ای از مباحث گذشته بفرمایید تا من سوالات جدید رو عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، قضیه عاشورا با 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم، همون صحابه، همون تابعین جمع شدند، فرزند رسول الله را با اون وضع دردناک به شهادت رساندند، خیمه و خرگاه اونها را آتش زدند، فرزندان او را شهر به شهر، دیار به دیار به اسارت بردند. آنچه که توانستند نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام دادند. تعبیری که امام سجاد سلام الله علیه در ورودش به مدینه، خطبه‌ای که می‌خواند، یک نکته ظریفی دارد. می‌فرماید ای مردم، اگر خدای عالم در قرآن عداوت ما، جنگ با ما را واجب کرده بود، بیش از این در حق ما می‌کردید؟ خیلی تعبیر سنگینیه، خیلی تعبیر سنگینیه. و متأسفانه دیدیم یک سری کارهایی برای شما عرض کنم انجام شد از بعضی از افرادی که توقع نمی رفت. فرزند آقای طلحه، کسی که یک عمری در رکاب رسول الله افتخار آفریده بود، شمشیر زده بود، طلحة الخیر بود، که او در جنگ جمل خب مشخص شد چه شد و عاقبت هم به دست همون سپاهیان خودش کشته شد. فرزندی دارد به نام ابراهیم. اهل بیت وارد مدینه میشن، خیلی درده، یعنی آدم میسوزه، یعنی واقعا آدم میسوزه که وقتی همه مردم دارن گریه میکنن، زجه میکنن، به امام سجاد و اهل بیت دارن تسلیت میگن، ولی متاسفانه فرزندیشون به نام ابراهیم میاد زخم زبان به امام سجاد میزنه، یا به قولی نمک بر زخم حضرت میپاشه. یعنی واقعا آدم نمیدونه مثلا با هیچ چیزی برای شما عرض کنم این قابل توجیه نیست. مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 677 فجلسی در 45 صفحه 177 از آقای امام سجاد امام باقر سلام الله علیه است که میگه لما قدم علی ابن حسین فقط قتل الحسین ابن علی استقبله ابراهیم ابن طلحه قال یا علی ابن الحسین من غلب، پیروزی پاکی بود. ببینید چقدر درده، به جای این که بیای بگی بابا تسلیت میگم پدر بزرگوارت کشتن، اهل بیتش اسیر کردن، حالا فهمیدی که پیروز کیا هستن؟ چقدر زشته. حضرت داره در داخل کجاوه بود، سرش انداخت پایین، فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر میخوای بفهمی چی پیروز بود، دخل وقت و صلات فاذن ثم اقم، وقت نماز رسید اذان بگو و اقامه بگو، ببین چی پیروزه. بعد از شهادت به وحدانیت حق نام پدران تو برده می شود یا نام جد ما برده می شود، نام اون کسانی که شما فعلا طرفدار اونا هستید برده می شود یا نام جد ما برده می شود. اگر می خواهی بفهمی کی پیروزه در اذان و اقامه، حالا اگر ما هم اونجا بودیم فضولی می کردیم بگفتیم در نماز تشهد نمازتون من لم یصلی علیکم فلا صلاته له، کسی بر محمد و آل محمد صلوات نفرستد نمازی نیست، نمازش قبول نیست. یعنی اگر کسی نماز بخواند در نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، اگر نگه به اتفاق جمیع مسلمان ها جمیع فرق سای نمازش باطله
در تشهد نماز،
در تشهد نماز،
یعنی جزء تشهده.
بله جزء تشهد. اگر میخوای بفهمی کی پیروزه وقتی نماز داری میخوانی اونجا ببین نام کی برده میشه. بله حالا یال همونطوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید این قضیه حرمت شکنی نسبت به اهل بیت در کربلا فقط در سال 60 و 61 و نمیدونم 50 و 40 نشد، از همون زمان رسول اکرم این حرمت شکنی ها مخالفت ها عرض کردیم، از همون جنگ احد که عده فرار کردن رفتن بالای کوه، در جنگ حنین فرار کردن رفتن، در قضیه عمرت القضا اهانت کردن به رسول الله جسارت کردن اولائک الاساد اولائک الاساد، در قضیه برای شما اسلام حجت الوداع عبارت های خیلی رکیک به نبی مکرم گفتن، در قضیه قرطاس نسبت حزیان به رسول الله دادن و امثال این قضایا. یعنی این حرمت شکنی ها در عصر نبوت شکل گرفت. این رو ما خیلی دوست داریم عزیزان اهل سنت ما هم بیان یه مقداری روی این قضیه کار کنن، یک مسئله معارف دینی ربطی به شیعه ندارد، امام حسین که مال شیعه نیست، امام حسین مال همه هست، هم سنی هم شیعه هم مسیحی، حالا ما اونا که کار نداریم، ولی نسبت به سید شهدا اگر امام نیست صحابه که هست، فرزند پیغمبر که هست، بیان یه مقداری بررسی بشه ببینیم که چیه قضیه، یه مقداری روشن بشه. این جوان ها مخصوصا عزیزان اهل سنت، این طلبه های جوان، دانشجوها، اساتید محترم دانشگاه هاشون، بیان یه مقداری روشنگری کنن، این تاریخ رو بازخوانی کنن و این مسئله ای که الان 1400 سال جامعه جهانی را داغدار کرده و خوب حضرت عالی مشرف بودید دیدید، حتی گفتن است نمیدونم 35-36 کشور برایشون در قضیه 40 جمعیت آمده بودند و الحق و الانصاف یک حماسه بزرگی است که انشاءالله داره زمین سازی برای قیام حضرت ولی از ارواح نافدا و استقبال پرشکوه از تشریف فرمایی حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدمه فدا هست. و این قضایا را ما مطرح کردیم و چند نکته را ما اشاره کردیم، گفتیم که یکی از عوامل شکلگیری عاشورا جایگزین کردن صحابه به جای اهل بیت بود، با اون همه سفارش، با اون همه توصیه، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و ده ها احادیث دیگر، اینها اهل بیت را کنار گذاشتن رفتن سراغ صحابه. ما مخالف رفتن سراغ صحابه ما نیستیم، ولی وقتی اهل بیت در صحنه حضور دارن، رسول اکرم فرمود ترکت فیکم خلیفتین کاملتین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز، با وجود اینها را گذاشتن سراغ صحابه رفتن، یه مقداری برخلاف انصاف، اما بیش از این تعبیر نمیخوام بکنیم ما. و نکته دیگری که مطرح بود، احادیث نبی مکرم را سوزاندن، نقل از پیغمبر رو قدغن کردن، عده ای از صحابه مثل عبدالله بن مسعود، ابو دردا و غیره به خاطر نقل حدیث زندانی کردند. خب اینها یک سری نکاتی است در تاریخ اتفاق افتاده، نیاز به بازخوانی دارد و احادیثی هم جعل کردند از پیغمبر. ای مردم، هر کس از من روایتی نقل کرده پاک کنه، بجاش قرآن بخونه. خب بابا، قرآن داره میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، پیغمبر خلاف قرآن دستور داده. در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر، برای اون که از قرآن برای تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خب اینها یعنی پیغمبر آمده بر خلاف قرآن وقت دستور داده که احادیث من نقل نکنید. خب احادیث پیغمبر را گذاشتیم کنار، ما می‌خوام این نماز صبحی بخونیم، میتونید برای ما از قرآن نماز صبح را در بیارید بیرون؟ یک نماز صبح،
بله.
اون یکی نمازها را پیشکش شما، حج و زکات و جهاد، تمام احکام پیشکش شما، یه دو رکعت نماز صبح از قرآن منهای سنت برای ما در بیارید بیرون دیگه. حالا ای حال، بعد آمدن منافقین میدانداری کردن متاسفانه و نواسب و خوارج ناقل احادیث پیغمبر به ظاهر و ناقل احادیث اسرائیلیان در واقع بودند. تعدادی از صحابه و تابعین افتخار شاگردی که ابو لهوار رو داشتن، تمیمداری رو داشتن و غیره، اینها همه دست به دست هم داد که این قضیه کربلا خلاصه شکل گرفت. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. من یادم هست که در برنامه گذشته حضرت استاد به یک نکته خیلی دقیق اشاره کردن، حالا البته می‌خوام امشب بیشتر بازش بکنیم، و اینکه بعد از رحلت نبی مکرم و معظم اومدن گفتن که کتاب خدا حسبنا الله که تو حسبنا کتاب الله، که کتاب خدا بر ما کافی است، و جلوگیری کردن از نقل حدیث. درست استاد؟ حالا میخوام ببینیم که میتونیم بگیم یکی از عوامل حادثه عاشورا و واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام این بود که اومدن جلوگیری کردن از نقل احادیثی که به ویژه مربوط به فضائل اهل بیت بوده، و در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید.
نکته ظریفیه، یعنی اگر میخواستن اهل بیت رو از جامعه حذف کنن، باید اون زمینه علاقه مردم به اهل بیت، عشق مردم به اهل بیت رو باید برمی‌داشتن، و اونم روایاتی بود از نبی مکرم بود. جناب خلال متوفای 311 هست، یعنی در حقیقت معاصر کلینی رضوان الله تعالی. کتابی داره به نام از سنه، در این کتاب در صفحه 510 با سند صحیح هم نقل میکنه. روایت خیلی مفصل هست. میگه خالد ابن خداش آمد و جاء سلام ابن ابی مطیع الى ابی اوانه قال هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفه. گفت این بدعت هایی که از کوفه سوغاتی آوردی به من بده. این کتابی که از اونجا آورده بود گرفت و الگاها فی تنور، انداخت تنور سوزاند. فسألت خالدن ما کان فیها، از خالد ابن خداش سوال کردم مگر در داخل این کتاب چه مطالبی بود که آقا انداخت و تنور سوزاند. گفت در اینجا این روایت بود که علی فرمود انا قسیم النار یا انا قسیم الجنت و النار. یعنی جرم این کتاب این بود که علی قسیم الجنت و النار. حالا ما نمیخوام سراغ این مسائل بریم که در کتب اهل سنت با سندهای صحیح از نبی مکرم، از امیر المؤمنین که من قسیم الجنت و النار هستم. حتی خود احمد ابن حنبل به صراحت میگه من هم معتقد هستم علی قسیم الجنت و النار. الان اونش کار نداریم. آقای عبدالله ابن محمد سقا، این ذهبی هست در تذکرة الحفاظشون در جلد 3. خب ببینید وقتی به ابن سقا میرسه میگه الحافظ الامام. معمولا اهل سنت به هر کس نمیگن امام. یعنی مثلا ما میگیم مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آیت الله العظما، اونام کلمه امام به کار میبرند. خب این آقا رفته بالای منبر یک حدیثی در فضیلت اهل بیت گفته، حدیث طیر که دیگه شاید بشه گفت جز احادیث متواتره اندل فریقینه. فوسبو، بلند شدن، حمله کردن، پایین کشیدن و کتکش زدن. و غسل و موزه، منبر رو آب کشیدن. گفتن منبری که فضیلت علی گفته شود، این منبر میشه نستجیر بالله نجس. ببینید قضیه کربلا عرض کردم به این سادگی نبود. اینها همه زمینه ساز تنفر مردم از اهل بیته. این خیلی عجیبه ها. نصر ابن علی هست، ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب، من خیلی دوست دارم عزیزان اهل سنت، اون کتاب هست یه دونم از شیعه من امشب قول میدم یک روایت از شیعه نقل نکنم، همه از اهل سنت، همه هم با احترام نقل میکنیم، کوچیک در این اهانتی میکنیم نه جسارتی میکنیم. بله، نصر ابن علی وقتی گفت اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب هادین و اباهما و امهما کانا فی درجت یوم القیامه. پیغمبر دست امام حسن و امام حسین رو گرفت و فرمود هر کس حسن و حسین و پدر و مادر اینها رو دوست داشته باشد در بهش هم درجه منه. متوکل عباسی دستور داد به خاطر این هزار شلاق بهش زدن. بابا کسی اگر زنا کنه صد ضربه شلاقه. و زانی و زانیه فجل دو کل واحد معتا ضربه. ببینید صد ضربه مال زنا هست. یک حدیث بالای منبر رفته این آقا گفته هزار ضربه شلاق بهش زدن. خب ببینید اینها خیلی درده. نسائی از علمای بزرگ اهل سنته. ببینید این قضیه چه اتفاقاتی یعنی دست به دست هم داد که چه جوی درست شد، قبل از شهادت، بعد از شهادت، قبل از کربلا، بعد از کربلا. رفت فضائل علی را در مسجد دمشق مطرح کرد، مردم بلند شدند، کتک زدند، غیره، و حتی به قسمت حساس بدنش با لگد زدند، به طوری که این بنده خدا دیگه افتاد و گفت منو ببرید به طرف مکه، وسط راه از دنیا رفت. جرمش چیه؟ نقل فضائل امیرون، همین طبری خودمون، متوفای 310، صاحب تاریخ و غیره. معجم الادبا یاقوت حموی میگه دفن لیلن خوفن من الامه، شبانه بردن دفنش کردن. تو خونش زندانی خانکی شده بود. چرا؟ چون فضائل عریل رو نقل میکرد. عبدالله ابن شداده، ببینید اینها همه باز ارسلم از اهل سنت، همش سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 488 میگه فقیه سقطن قلیل الحدیث و غیره. میگه عبدالله ابن شداد گفت وددت انی قمت علل منبر من قدات الى الظهر، خیلی دوست دارم بعد از نماز صبح برم منبر تا ظهر چکار کنم؟ فاذکر فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی را بگم، ثم انزل فیضرب عنقی، من از منبر بکشن پایین گردنم را بزنن. ببینید چه جنبی درست شده. در رابطه ما برای شما خندق ابن بدر اسدی هست، خیلی جالبه، این خیلی دردآوره، خیلی دردآوره ها. آقای ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی متوفای 356 در جلد 12 رفیقش میگه با هم مکه بودیم در عرفات، گفت اگر من میدانستم کسی خرج زندگی زن بچه‌م رو متحمل میشه که نه از گرسنگی نمیرن، من در این مراسم منا بلند می شدم فضائل آل محمد رو برای مردم می گفتم. کسی به نام کسیر گفت من تضمین می کنم خرج زن بچه رو تأمین کنم. رفت اونجا به سکویی درست کرد، گفت قد ترکتم اهل بیت نبیکم، شما اهل بیت پیغمبر رو کنار گذاشتید، والحق لهم و هم الائمه، حق با اهل بیت، اینا پیشوا هستن. ولم یقل انه سب احدا، به عمر و ابوبکر و عایشه و عثمان هم فوش نداد، به خلفا هم فوش نداد. فوسب علیه الناس فضربوه و رموه حتی قتلو، زدن پرت کردن از این طرف به اون طرف تا او را به قتل رساندن. خب ببینید چی شد این قضیه پیش آمده. ببینید اینا همه دردآور هست. آقای ابن بطه حنبلیه میگه در شرح ابانه علی اصول سنه و دیانه خیلی جالبه، میگه آقا شما به هیچ وجه
در کتابی که در رابطه با صفین و جمل نوشته شده حق مطالعه ندارید. اینم خیلی جالبه، اینم تحفه است. شما در رابطه با جنگ صفین و جنگ جمل، این که یک کسی بیاد بنشینه حوادث جنگ صفین و جمل رو بگه، شما نباید تو مجلس بنشینید، شما باید بلند شید برید. اگر در یک ورقی کتابچه دیدید که قضیه صفین جمل رو نوشتن، خواندن اینها چیه؟ اشکال داره. ابن عربی ناسبی که متوفای 543 هست، حدود 100 خورده 130 سال قبل از ابن عربی عارف بوده، بله، در کتاب العواصم من القواسم خیلی جالبه، میگه آقا این کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری که شاید اولین کتابی است، حوادث هجوم به خانه حضرت زهرا، آتش زدن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حرمت شکنی به خانه حضرت زهرا که یکی از مقدمات شهادت امام حسین، همود امام صادق هم فرمود قضیه عاشورا برای ما دردآور هست، ولی قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، آتش زدن خانه حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، شهادت حضرت محسن برای ما از عاشورا تلختر و درناکتره، زیرا اصل و ریشه اونجاست. ببینید حضرت داره آدرس میده ها، آدرس داره میده، میگه ریشه اونجاست، یعنی اونجا حرمت شکنی را انجام دادن نسبت به دختر پیغمبر. وقتی دختر پیغمبر حرمتش شکسته شد، نوه پیغمبر ما انتظار داریم حرمت داشته باشه؟ اومدن به عباس عموی پیغمبر گفتن که خلاصه ساکت شو، اگر ساکت نشی تو از دختر پیغمبر که گرامی تر نیستی، ما با او چیکار کردیم، تو را بدتر از او میکنیم. اینها بعد ابن عربی میگه این ابن قتیبه هیچ چیزی در رابطه با صحابه فروگذار نکرده، این یک بدعت گذار. این صح عنه جمیع و مافی، اگرچه تمام مطالب الامام و سیاست صحیحه، ولی خواندن این کتاب چیه؟ اشکال شرعی دارد. آقای خطیب بغدادی متوفای 463 هست، خیلی جمله قشنگی دارد. من نمیدانم اینها چه مسائلی هست، در جلد 2 صفحه 166 میگه اگر کسی بخواد در رابطه با فضائل صحابه حرف بزند، اول باید بگه فضائل ابوبکر و عمر رو بگه، بعد فضائل صحابه رو بگه. سعید ابن جبیر میگه سأله رجل عن منقبة علی، کسی آمد از سعید ابن جبیر گفت در رابطه با فضائل علی برای ما بگو. فقال انی لعجد زعتا ان ابدع بمنقبته قبل منقبة عمر، من برای خودم مایه ننگ میدانم که بیام قبل از اینکه مناقب عمر ابن الخطاب رو بگم شروع کنم مناقب علی را بگم. ببینید چه قضایاییه. من بارها گفتم، حتی ما در بحث‌هایم که در مکه با این مفتیانشون اساتید داشتیم، گفتم آقا این روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر سنن و مسانید شما در رابطه با فضائل خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم هست، اگر اینها واقعیت داشت، این صحابه شنیده بودن، چه یا خود ابوبکر و عمر شنیده بود، چرا در صحیفه اصلا از این فضائل حرفی زده نشد؟ چرا اون وقتی که سلمان، ابوذر، مقداد، بریده و دیگران آمدن در مسجد علیه آقای ابوبکر خطبه خواندن. مفصل 17-18 نفر در مسجد بعد از اینکه جناب آقای ابوبکر آمد بر مسند خلافت نشست، اینا اومدن خطبه خواندن و گفتن آقا این مسند مال تو نیست. خب اونجا خود آقای ابوبکر یکی از این فضائل رو مطرح میکرد دیگه. بابا پیغمبر فرمود من عرش نگاه کردم دیدم اونجا نوشته لا اله الا الله، سمت راستش نوشته ابوبکر، برای شما عرض کنم از صدیق، این طرفش هم نوشته عمر الفاروق. خب اینها رو یکی از اینها رو مطرح میکردن دیگه. یعنی عاشق به قدر شور شده که ابن تیمیه میگه آقا این فضائل خلفا همه ساختگی زمان بنی امیه است. یعنی اونم صداش در اومده. ابن نفتی میگه تمام این فضائلی که در رابطه با خلفا ما داریم همه در زمان بنی امیه توسط معاویه ابن ابی سفیان برای شما عرض کنم. خب یک نکته ظریفیه برای شما عرض کنم. کتاب از سنه باز ابوبکر الخلال در جلد دوم میگه از احمد ابن حنبل، حالا ما انشاءالله اگر برسیم در رابطه با احمد ابن حنبل من حرف زیاد دارم، خیلی حرف دارم و نسبت به کاری که احمد ابن حنبل انجام داد در تاریخ، متوفای 241 هیچ کدام از علمای اهل سنت جرأت نکردن همچه کاری کنن. به صراحت دارم میگم همه بشنون، نه آقای ابو حنیفه جرأت کرد، نه آقای شافعی جرأت کرد، نه مالک ابن انس جرأت کرد، نه یحیی ابن معین جرأت کرد، نه دیگران که بیان علی را به عنوان خلیفه معرفی کنند. من هفته گذشته خدمت حضرت آیت الله العظمه سبحانی مشرف شدم، شون پیام داده بودن، شون بعضی وقتا بزرگواری میکنند یک تفکری، قبلا خب حالشون مساعد بود میومدن دمی در زنگ میزدن ما میرفتیم دمی در بودن فلان، ما بودیم حال شما رو بپرسیم. یعنی واقعا در ذره پروری یا شاگرد پروری آیت الله سبحانی واقعا من میتونم بگم نمونه نداره در حوزه. من یه روز مشغول تلفن بودم، دیدم در حدود 1-2 دقیقه 10-12 مرتبه یک پشت خطی آمد. گفتم خدای چه اتفاقی افتاده؟ زنگ زدم گفتن که آقای سبحانی امر فرمودن که بیایید من کار دارم. رفتم یک کتابی من دادن، من ان شاءالله این کتاب رو یه روزی میارم اینجا برای مردم معرفی میکنم، از آیت الله سید مهدی روحانیه. کتاب حدود 800-900 صفحه است. آیت الله سبحانی میگفت من در عمرم کتابی این چنین در رابطه با تاریخ اهل سنت ندیدم. 20 سال عمرش یا 22 سال عمرش رو آقای روحانی گذاشته، سید مهدی روحانی که شون دیگه یار قار آیت الله العظما شبیری زنجانی و احمدی میانجی یا آقای آذری قمی با هم بودن این بزرگواران، ده همه رفتن، فقط این فرزند زهرا آیت الله شبیری زنجانی مانده. خدا انشاءالله عمرشون رو طولانی کنن تا فرج حضرت ولی عصر. 21 سال 22 سال زحمت کشیده و واقعا کار کرده. آجای سبحانی من گفت فلانی این کتاب رو 2-3 بار باید مطالعه کنی. و من آمدم با اینکه یه کار دیگه دستم بود گذاشتم کنار، یک 60-70 صفحه اولش رو خوندم، خیلی منقلب شدم، خیلی. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه امشب من از همین کتاب مطالبی که یعنی مطالبی خوب تکه تکه داشتیم ما از این ور اون ور، امیر المؤمنین رو در زمان معاویه و اینا به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشتند و حتی خود بخاری هم در کتاب تاریخ صغیرش علی رو به عنوان خلیفه چهارم نمیاره.
اسم کتاب استاد چیه فرمودید؟
اسم کتاب ما اهل سنه بحوث ما اهل سنه و سلفیه. البته آجای سبحانی میفرمود من خیلی تلاش کردم تا این یک جلد کتاب رو به دست آوردم. گفتم مگه چاپ نشده؟ گفت نه، چاپ دیجیتالی کردن 10 نسخه. ببینید آجا میفرمود کاغذ بندی 1,000,000 تومان نمیشه کتاب چاپ کرد. الا ای حالین، این کتاب رو حالا من تصمیم دارم که بدم این رو برایشان به صورت PDF بکنن و هم به صورت وردی کنیم در سایتمون بگذاریم، هم به صورت PDF در سایت گذاشته بشه و من انشالله وقتی روی سایت قرار دادیم از همه طلبه ها و مخصوصا عزیزان اهل سنت، یعنی اولا این بزرگوار من از نزدیک باشون مانوس بودم، نسبت به اهل سنت خیلی مؤدبانه برخورد میکرد. یعنی بنده یک بار ندیدم یک جمله تندی به اهل سنت یا معتقدات اهل سنت بنده پیش خدا شهادت میدهم از نزدیک با این مرد بزرگوار خدا روحش شاد کنه من بودم، خیلی مؤدب بود، خیلی مؤدب بود. ایشون در این کتابش هم نهایت ادب را نسبت به اهل سنت انجام داده و من تعجب کردم. حالا ماها با این کامپیوتر و غیره میاییم، خب 400,000 جلد کتاب اینجا سخت جستجو میکنیم، در یک ثانیه دو ثانیه تمام 400,000 جلد کتاب میگرده. این که ما بیاییم یک همچه کتابی بنویسیم برای ما هنر نیست، ولی ایشون بدون داشتن کامپیوتر، بدون هیچ امکانات، فقط با مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای همچه اثری نوشته.
چند سال پیش شما نوشتن تقریبا؟
اواخر عمرشون نوشتن. شون تقریبا 10-12 سال مرحوم شدن، 14-15 سال مرحوم شدن. تقریبا تو ذهنم هست که بعد از آقای آذری قمیشون مرحوم شدن. و کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه. دیگه حاجی سبحانی که خودش نزدیک 300 عنوان کتاب نوشته میگه همچه کتابی من در عمرم ندیدم. تعبیرش این بود، همچه کتابی در عمرم ندیدم. 20 سال برای یک کتاب زحمت کشیده. حالا انشالله ما به دوستان وعده میدیم. حالا دوستان هم دیگه از 40 برگشتن، چون ما که رفته بودن اینجا یتیم مانده بودیم. کاری چیزی میخواستیم کسی نبود. این رو انشالله من دوستان تلاش کنن این رو ببرن پاساژ گست، یعنی به تو ولو که پاره پاره هم بکنن یک PDF قشنگی درست بکنن و بدیم این رو به ورد تبدیل بشه. تونه برنامه جدیدن OCR نوشتن که راحت شما هم میتونید از کتاب خطی عکس بگیرید تبدیلی به ورد میکنه و یا کتاب PDF رو میدید بهش که ورد به شما تحویل میده. این خیلی خوب. انشالله من ملتزم هستم که این کتاب را منتشر کنم. کار کردم. بزرگترین کاری که احمد ابن حنبل انجام داد، یعنی بعد از رحلت رسول اکرم، این درده، اینی که علامه امینی میگه ای کاش از اول خلقت تا آخر خلقت من عمر داشتم برای مظلومیت علی گریه میکردم، والله حق داره، تلا حق داره. یعنی نزدیک که 200 سال بعد از رحلت نبی مکرم در جامعه اسلامی خلفا را میشمارن ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه. علی به عنوان خلیفه مطرح نیست. اول کسی که علی را به عنوان خلیفه مطرح کرد و وایستاد، اشتران ما مطالب که میخوانیم، احمد ابن حنبل بوده، متوفای 241. ما از عزیزان شافعی من سوال میکنم چرا این بزرگوار با اون ارادتی که به اهل بیت داشته در این زمینه قدمی بر نداشت؟ و جناب مالک متوفای 179 چرا همچه قدمی بر نداشتند؟ دیگر بزرگان اینها مثل یحیی بن معین و از بنیانگذاران رجال اهل سنت، آقای واقدی که خزعبلات رو تو تاریخش مطرح کرده، ابن اسحاق در سیرش هر چه توانسته از خزعبلات مطرح کرده، چرا در این زمینه یک کلمه ننوشتن که بابا علی ابن ابی طالب جزء خلفا هست یکی از خلفای راشدین علی ابن ابی طالبه. بابا پیغمبر فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله. خب 30 سال آقای عمر ابن الخطاب سال 23 از دنیا رفته، آقای عثمان سال 35 از دنیا رفته. خب سال 35 چقدر میشه بعد از پیغمبر؟ میشه 20 سال دیگه. 35 میشه 25 سال. این 5 سال کجا رفته؟ الخلافت بعدی 30 سنه چی شد؟ اگر علی را حذف کردید سلام الله علیه، آیا این روایت دروغ نمیشه؟ الخلافت بعدی 30 سنه، حتی ابن تیمیه مفصل آورده این روایت رو، الخلافت بعدی 30 سنه. علی ای حال، همین آقای احمد ابن حنبل وقتی میان در رابطه با حدیث قدیر دربارش صحبت میکنن، میگه آقا لا تکلم فی هذا، در رابطه با حدیث قدیر هیچ حرف نزن. بله پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا، معناش چیه به تو مربوط نیست. خیلی عجیبه ها، خیلی. پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا، ایش تفسیره که خیلی لغت عامیانه است، تفسیرش چی چیه؟ قال اسکت، یعنی خفش رو حرف نزن. لا تسأل اندا الخبر کما جا، این که پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون موسا، تو حق سوال کردن نداری، معناش چی به تو مربوط نیست.
بخون رچه همین
بخون اسکت، لا تسأل، اصلا سوال نکن. الخبر کما جا. من در این رابطه به قدری مطالب از بزرگان اهل سنت دارم در رابطه با فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه، وقتی از اینا سوال می کردن، اینها می گفتن آقا در رابطه با این روایت شما هیچ حرفی نزنید، رد شد برید. یعنی گویا خواندن این روایت و معنا کردنش یک امر ممنوع، حرام، خلاف شرع، گناه کبیره بوده. اسکت عن هذا لا تسأل عن ذا، این واقعا ما نمیدونیم چیه قضیهش. خب وقتی میاد حدیث قدیر نباید مطرح بشه، حدیث منزلت نباید مطرح بشه، حدیث ولایت نباید مطرح بشه، نمیدونم حدیث علی و ولی و کل مؤمنین و مؤمنه نباید مطرح بشه، یا پیغمبر فرمود یا علی حبیب که حبیبی، حبیبی حبیب الله، عدو که عدوی، عدوی عدو الله. آقای برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری در کتاب چیزشون، چی اسمش، مستدرکشون، این روایت رو میاره جلد 3 صفحه 129، میگه صحیحون علا شرط شیخین، این روایت صحیح تمام شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. ذهبی میدونه چی میگه؟ ذهبی در کتاب میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82، من همیشه 82 رو میارم، تعداد جنگ های رسول اکرم بنابراین 82 تا جنگ در زمان، اونو میارم دیگه از ذهنم نره. جلد اول یعنی نمره 1 صفحه 82 میاد، نه اشکال سندی میتونه بگیره، نه اشکال دلالی میتونه بگیره، مانده تو اشتغال کنه. یا علی حبیبی حبیب که حبیبی، حبیبی حبیب الله، دوستان دوستان منن، دوستانم دوستان خدا، عدو که عدوی، عدوی عدو الله، دشمن تو دشمن منه، دشمن منم دشمن خداست. زهوی میره اگر این روایت مطرح بشه، کل مبانی فکری اعتقادی آقا به هم میریزه. میگه آقا سندن یک راوی هم که در اونجا هست نمیتونه، به قول معمر هست، زهری هست، اینا همه از بزرگان اهل سنت هستن، از رواد صحیح بخاری هستن همشون. میگه والقلب یشهد انه باطله، قلب من ذهبی شهادت میده که این باطله. ببینید دوستان عزیز، این نمونه از مظلومیت امیرالمومنین. من در کنار بیت الله چند تا از دانشجوهای دانشگاه ام القرا بحث میکردیم، حالا به چه مناسبت این مسئله آمد، گفتم آقا شما در کتابهای رجالیتون که شما دیگه روایت صحیح اونیست که برای شما ارز کنم سگتون انسگتین و نمیدونم شاز نباشه چه نباشه چه نباشه، یکم اضافه کنید قلب ذهبی شهادت بر دروغ بودن روایت نداده باشه. نه همه خندیده. گفتم آخه این چه بساطیه، القلب یش و شما که دیگه متخصص فن رجالی شما.
قلب چی آخه قلب شهادت؟
شما برای شما ارز کنم 52-53 جلد کتاب تاریخ اسلام در حال رجال نوشتی، 25 جلد کتاب سیر اعلام نبلا نوشتی، برای شما ارز کنم و ده ها کتاب دیگر ورداشتی نوشتی شما. اون وقت شما بیم القلب یشهد و انه باطل، احساس نمی کنی بعد از تو کسانی بیان این رو بخوانن و با تمام وجود بر تو نفرین بفرستن؟ این احساس نکردی تو؟ همین که برداشتی نوشتی القلب یشهد و انه باطل تمام شد رفت، احساس نمیکشه به اول قبر این رو حضرت صدیقه طاهره از تو سوال میکنه، رسول اکرم سوال میکنه، در عالم برزخ همین وبال گردن تو میشه، فردای قیامت سر پل صراط همین سوال میکنن از تو. حالا یک دفعه بحث علمی داری، ده ها دلیل میاری در رابطه با رد خلافت امیرالمومنین، نمیدونم فضائل چی و چه. خب میگی آقا من عالم بودم تشخیص دادم اینه، ولی این که بیای بگه قلب من شهادت میدین روایت باطله، این با چه مبنایی؟ من عذر میخوام اگر این رو شترچرانهای بیابان ریاض بگن، ما از اونها گلایه نمی کنیم. بگیم آقا افرادی هستن از مدنیت دورن، از اول رفتن وادی نشین بودن، ولی آقای ذهبی تو از استوانه‌های علمی اهل سنتی، یک شخصیت برجسته اهل سنت، از ارکان اهل سنت هستی، آقا شما بیای همچه حرفی بزنی. من از ذهبی زیاد دارم از اینطور، یعنی 10-12 مورد از این مسائلی که هیچ دلیلی نداره بر ضعف روایت، همون یا القلب یشهد و نمیدانم وز دلالت میکند که این روایت موضوعه هست، قرائن. خب قرائن غیر شما بردار، از چه قرائنی در آوردی؟ چه بود در قلبت؟ آیا قلب شما خلاصه جزء مراجع برای شما منابع تصحیح روایاته؟ چی قلب تو؟ در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، واقعا جای درد داره. خب ما بحثمون به اینجا رسید که عزیزان بیننده داریم ریشه های واقعی عاشورا و حادثه کربلا رو بررسی میکنیم و بحث میکنیم و حضرت استاد حالا در هفته های متوالی پشت سر هم یکی یکی مباحث رو مطرح کردن. اینجا حالا تا اینجا فعلا بحث رو متوقف میکنیم. حالا ببینیم، حالا میخوایم چند تا تلفن داشته باشیم، اگه فرصت بود که بس رو ادامه خواهیم داد. و یکی گفتیم از عوامل و در واقع حوادثی که اتفاق افتاد منجر به قیام عاشورا شد، اجازه ندادن که احادیث اهل بیت، فضائل اهل بیت نقل بشه و همین باعث شد که مردم به سمت این برن که با دشمنی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین روبرو بشن. و اینکه حالا در قضیه عاشورا هم حتی شنیدید گفتن اینها خارجی هستن، خروج کردن بر خلیفه مسلمین و یه جورایی مجوز دادن برای کشتن و شهادت حضرت سیدالشهدا. اینها یکی از در واقع مقدماتش و عواملش این بود که طی سالهای قبلش بعد از رحلت پیامبر اجازه ندادن از اهل بیت گفته بشه از فضائل امیرالمومنین و حتی کار به جای رسید که امیرالمومنین علی علیه السلام رو عنوان خلیفه هم قبول نداشتن و بعضی ها نقل نکردن به عنوان خلیفه چهارم. اینها همه از قربت و مظلومیت امیرالمؤمنین و اهل بیت اثبات و طهارت هست که درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی همشون.
روز روزگار منی، دورم از تو ولی تو کنار منی، عمری با دلم خیلی راه اومدی، حتی یک دفعه منو پس نزدی، کاری کردی دیگه هیچی به چشمای خسته من نمیاد، کاری کردی دل من میخواد هر جوریه به چشم تو بیاد، کاری کردی با تموم بدی دلم از تو خودت رو میخواد، دستان خالیه دستامو بگیر آما، محتاج تو شما خیلی مدیونم، با تو حس دلم حس زندگیه، راه کرب و بنا راه بندگیه، کاری کن تا که دلای ما از همه غیرت خالی بشه، کاری کن تا آقا سینه زنه تو مسیر تو راهی بشه، کاری کن تا دل مهدی فاطمه از ما راضی بشه، آقای منی من هم یه فقیرم محتاج تو
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. روزهای پایانی ماه صفر رو داریم سفری میکنیم و میشه گفت دقیقا یک شنبه آینده که همین ساعت ما خدمت شما برسیم، سفره ماه صفر برچیده شده و عزاداری سید الشهدا و اهل بیت عصمت و طهارت هم در دو ماه محرم و صفر به پایان میرسه. انشالله که خدا این عشق و این ارادت و این محبت رو در دلهای ما روزافزون بکنه و لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو از اهل بیتمون جدا نکنه و همه عشق ما، ارادت ما، محبت ما همین هست که سوگوار و عزادار اهل بیت باشیم. و البته این رو هم بگم که ما در سفر اربعین زیارت حضرت سید الشهدا، چه در طریق الحسین چه در کربلای معلا، به یاد بیننده های عزیز و نازنین شبکه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بودیم و یاد کردیم. خلاصه انشالله که برای شما هم یک زیارت مقبول نوشتن. از این لحظه در خدمت مخاطبین بیننده های عزیزمون هستیم. حالا اگر فرصت شد که مجدد برمیگردیم و تلفن و در خدمت حضرت استاد خواهیم بود، مباحث رو ادامه میدیم. آقای محمد آقا از مازندران روی خط ارتباطی هستن. محمد آقا خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدیر محترم، استاد عزیز و واقعا دوست داشتنی خالصانه سلام هم رو تقدیم میکنم.
ممنون.
ما خونمون ماهواره نداریم، ساعت رادیو رو دانلود میکنیم. در قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 99 قرآن میفرماید ما علی رسول الا البلاغ، هیچ چیز بر پیامبر نیست به جز ابلاغ. خب ابلاغ چی؟ در همین سوره آیه 67 خداوند میفرماید یا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا امیر المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اونجا گفته ما علی رسول، اینجا گفته یا رسول. در نتیجه ما علی رسول الا البلاغ، یعنی هیچ چیز بر پیامبر نیست به جز ابلاغ ولایت امیر المؤمنین. ادامه آیه دقت کنید، ما علی رسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خداوند میداند آنچه آشکار میکنید و آنچه پنهان میدارید. خب خداوند حکیمه، باید یه نسبتی بین این دوتا عبارت باشه. از نظر بنده در جواب باید بگم خلیفه دوم اولین نفری بود که در غدیر آشکارا بیعت کرد و گفت بخن بخن یا علی، از امروز تو مولای من و مولای کل مؤمنین شدی. اما تکمون کجاست؟ اونجا که اولین نفری که نقض بیعت کرد همین خلیفه دوم بود. من فقط یه جمله میگم، انشاءالله هر چه زودتر برات امضا میشه اون آقا منجی دنیا میشه، غوغای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه. یا علی مدد.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای محمد آقای عزیز از دیار سرسبز مازندران. اما از مازندران بریم به دیار لرستان. آقای کرمی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کرمی سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادت من میخوام بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون. حضور گرامی و استاد عزیز.
سلامت باشید.
ممنون، متشکرم.
خدا مدد اینجا اوتونی.
بله بفرمایید برادر، در خدمتیم.
والا دو تا سوال داشتم، یکیشون یه مقداری مربوط به مسائل، یکیشون از طرف نزدیکتر به موضوع بحث اهل سنت بود. برام سوال پیش اومد، گفتم ببینم حدیث آیه روایت هر چیزی که در واقع حمله بر این بشه، بیشتر هم از در واقع مربوط به خود زمان پیامبر، که در واقع فضیلت در واقع این خلفا رو بخواد مثلا مطرح بکنه، یا مثلا اینکه حقی بر جانشینی دارن احتمالاً یا میتونن اعمال نظری بکنن، سوالم بود. و اینکه چون خیلی ظاهرا سنی ها با بغض و کینه و در واقع عداوت برخورد کردن با این مسئله، دومم اینکه در مورد جناب حر حضرت نیازید ریایی، اگه در واقع چون یه مدتی در واقع در خدمت در واقع دستگاه بنی امیه بوده، بعد یه دفعه مثلا برگشت کرده و یه سری چیزا هست، یه سری روایت ها هست در موردش که مثلا حتی جرابتی با محسن علیه السلام داشته، مثلا ادب کرده تو جرابت و اینا، گفتم اگه توضیح بدن استاد ممنون بشه.
بسیار خوب، چشم، خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید. از شما آقای کرمی عزیز استفاده کردیم، خدا نگهدارتون. اما بریم به اصفهان. آقای محمدی روی خط ارتباطی ما هستن. جناب محمدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض ادبم خدمت شبکه ولی اصف قم، و سلام میکنم به استاد گرامی و مجری توامن آقای اسماعیلی و زیارت قبول بهشون میگم.
ممنونم، متشکرم.
سوالم از استاد این بود که استاد احمد حنبل با این که اومد حضرت علی را خلیفه چهارم کرد، درسته این فعل خوبی بوده به ظاهر، اما من تحلیلا یه خیانت به امیرالمومنین اینجا صورت گرفته. چون ببینید میبینید در اون زمان تشیع داشته پیش رفت میکرده نظر بنده اینه، اما احمد هم بعدا اینکه جلوگیری کنه از این پیشگیری کنه از این رشد، میاد حضرت علی را خلیفه چهارم اعلام میکنه که بگه ما اهل سنت، ما گروه ما جزوه ناسبی ها نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای محمدی عزیز. اما بیننده عزیز و بزرگوار بعدیمون آقای بهادری هستن از کرج. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی غزنوی و جناب آقای حاج علی اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
حضرت آقا، قرآن کتابی است که در لغت عربی بهش نامه گفته میشه، یعنی وظیفه رسول و امام این است که نامه را، این نامه که از طرف خداوند بزرگ نازل شده، برای مردم بخوانند. قرآن ترجمه و تفسیر میخواد، مثلا حدود شاید 499 آیه در مورد احکام نماز، روزه، حج، پست، یعنی فقه، حدود 6000 آیه در مورد مسائل سیاسی، نظامی، تاریخی، اینا عقاید است. من سوالم واقعا اینه، آیا جناب خلیفه اول چه مقدار اسلام یاد داده؟ جناب خلیفه دوم چه مقدار از این 500 آیه فقه و 6000 آیه دیگر رو تفسیر فرمودن؟ اگر تفسیر کردن بیارن. هر چه جناب عثمان تفسیر یا درس داده بیارن. اگر نیست، پس این سه خلیفه محترم اهل سنت از اسلام چیزی یاد ندادن. از معاویه و یزید تفسیر بیارن. تمام تفاسیر اهل سنت در کره زمین بابا مفسری به نام معاویه و یزید وجود نداره. تفسیری به نام عثمان وجود نداره. من سوالم اینه، حضرت آقا مگر کتاب خدا نامه خدا نیست؟ مگر رسول یا امام یا خلیفه موظف نیست نامه خدا را برای مردم تفسیر کنه؟ هر چه تفسیر فرمودن اون اسلامه. اگر سه خلیفه چیزی تفسیر نکردن، پس چیزی از اسلام محمدی یاد به مردم ندادن. تفسیر قرآن اسلامه، اخلاق قرآن اسلامه، فقه قرآن اسلامه. کتابی از آقایان وهابی به نام المغنی ابن قدامه، جامع ترین کتاب آقایان حنبلی است. آیا از این سه خلیفه خبری هست؟ خیر. زهری، مالک، ابو حنیفه، شافعی. آیا این آقایان که پیامبر اسلام رو دیده بودن؟ ما میگوییم خیر. من میگم بابا آقایانی که در کنار پیامبر بودن چیزی از دین یاد ندادن بجز آقا امیرالمومنین فاروق واقعی و صدیق واقعی علی ابن ابی طالب، بجز آقا. این آقایان که حدود 150 سال بعد متولد شدن، پیامبر اسلام رو ندیدن، صحابه را هم ندیدن، همه شدن علامه در، امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک. سوال ما اینه، امامی که در کنار پیامبر بوده، کلاس خصوصی با پیامبر داشته، چرا به رسمیت نمیشناسی دینشو؟ اسلام رسول خدا اسلامی که از سرچشمه نازل شده، اسلامی که از سرچشمه گرفته شده اون اسلامه. در کلاس های خصوصی رسول خدا با امیرالمومنان هرچه امام علی از رسول خدا میپرسیدن جواب میشنیدن از رسول خدا. اگر چیزی نمیپرسیدن رسول خدا ادامه درس میدادن. من میخوام اینو بگم، عاشورا سر امام اسلام را بریدن. با بریدن سر امام حسین واقعا ما باید دو جا گریه کنیم، یکی به حال مسلمین که با کشتن امام حسین علیه السلام امام ناطق را شهید کردن و قرآن صامت را هم شهید کردن، چون تفسیرش در اختیار مقاتل ابن سلیمان ضحاک این آقایان قرار گرفت. این آقایان هیچ کدوم پیامبر اسلام ندیدن. تاریخ هم آورده که از مقاتل روایت نقل نکنید. چرا نقل روایت پیغمبر رو از اون نمیپذیرن اما تفسیر قرآن رو از اون میپذیرن؟ میخوام اینو بگم، کلام پیغمبر به اندازه خدا حجت نیست. تفسیرش همه شده زهری، ضحاک، مقاتل. میشود حرف خدا رو از زبان این آقایان فهمید اما یک روایت از آقایان نقل میکنن، میگوین دروغگو هم کذابن. کذاب میتونه تفسیر قرآن بکنه اما نمیتونه حرف پیغمبر رو نقل بکنه. این چه مصیبتی است که دنیای اسلام با مواجه است؟ آقایان به ما جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از آقای بهادری عزیز از کرج که لطف کردن مطالبی رو بیان کردن. اما سوالاتی که جناب استاد مطرح شد، آقای کرمی از لرستان گفتن که آیا فضیلتی برای خلفا نقد شده که حالا دلیلی باشه و اینکه حقی برای خودشون قائل باشن نسبت به این جایگاهی که مثلا قصب کردن؟
ببینید، من چیزی رو نمیخوام اضافه از آنچه که این آقایان آوردن. شما ببینید آخرین لحظه‌ای که آقای خلیفه اول از دنیا داره میره چی میگه؟ ملاک باشه برای ما. آخرین لحظه ای که خلیفه دوم در دنیا داره میره چی گفته؟ اظهار ندامت نمی کردن از خلافتشون، اظهار پشیمانی نمی کردن، با تعابیر خیلی زشت و وقیحی که بعضی از اهل سنت نقل کردن که ما خجالت می کشیم مطرح بکنیم اون را، همین کفایت می کنه دیگه. اگر واقعا چیزی بود واقعا خودشون رو محق می دانستن دیگه آخرین لحظه عمرشون اظهار پشیمانی و ندامت و ناراحتی و خلیفه میگه تمام ثروت دنیا مال من بود، می دادم از عذاب قیامت خلاص می شدم و غیره، و گریه می کنه. ابن عباس میگه چرا داره گریه می کنه؟ میگه به خاطر رفیقت علی دارم گریه می کنم، حق او را قصد کردم. اون چیزی که خودشون نقل کردم ما که نمیگیم چی. بله،
خلیفه دوم
یه گریه من به خاطر خلاصه حق
رفیق علی ابن نبی طالب، صاحب علی ابن نبی طالب.
هرچند که اون گریه هم دیگه فایده نداره،
الله یال ما کاری نداریم الله من. بعد یکی از چیزهایی که آیت الله روحانی خیلی قشنگ کار کرده، من اولین بار واقعا دیدم، ایشون میگه بابا اصلا اهل سنت تا تقریبا 140-150 سال 200 سال خلافت را جزء اصلی از اصول اسلامی نمیدانستن. میگفتن بحث خلافت انتخاباتی، مردم اومدن انتخاب کردن، که اصلا چیزی که خلافت اصلی از اصول اسلامه آقایان نمیشمردن. بعد از مدت ها که حضرت امام صادق سلام الله علیه آمد و معارف اهل بیت را منتشر کرد و روایات در خلافت حضرت امیرالمومنین ائمه و غیره، اینا دیدن ای بابا داره خلافت علی داره جا میفته به عنوان یک اصلی از اصول اسلام. اینا آمدن شروع کردن خلافت آقای ابوبکر عمر را به عنوان اصلی از اصول اسلام. یعنی بعد از 140-150 سال اینا به فکر افتادن که خلافت جز اصول اسلامیه. حالا انشاءالله اینها رو من به حول قوه الهی با تصویر کتابیشون من میارم اینجا خدمتتون نشان میدم مشخص بشه قضیه چیه. حالا عرض کردم ما نه طعنه میزنیم نه ایراد میگیریم. من بارها گفتم ما معنای وحدت همینه. من نباید از یک سنی سوال کنم چرا تو دست بسته نماز میخوانی، اونم حق نداره از من سوال کنه دست باز نماز میخوانی، اون من اعتراض کنه چرا پاهات نمیشوری در وضو، منم نباید بگم چرا تو پاهات میشوری، به من چه و به اون چه. بله یه بحث علمی هست، از من سوال میکنه آقا شما به چه دلیلی پاهاتون رو نمیشورید در وضو مست میکشید، میگم آقا به این دلیل. یا من سوال میکنم برادر سنی شما دلیلتون برای شستن پا چیه؟ بله. اون یه بحث دیگریه. و این که من بیام همینطوری من فضولی کنم اون بخواد فضولی کنه این برنامه، آقا چرا شما قائل به خلافت خلفای ثلاثه هستید، اون میگه چرا علی را خواهد، و بیشتر بیتی چه مربوطه، به من چه مربوطه. میدیدیم معنای وحدت رو بعضی اصلا به قول سولاخ دعا گم کردن. یعنی خیلی خوب نتونست ما این رو جا بندازیم در جامعه که بابا ما میتونیم شیعه سنی با هم دیگر کنار هم زندگی کنه، شوهر سنی همسر شیعه هست، یا به عکس یک فرزند شیعه یک فرزند داره زندگی میکنن با هم دیگه، یک پسر پا میشه دست بسته نماز میخونه، پسر دیگه دست باز نماز، اون وضو میگیره با مست میکشه، اون وضو میگیره داره پاشو میشوره، یک دفعه هم در طول عمرشون به هم دیگه نگفت داداش چرا تو هم چه کاری میکنی. ما باید زندگی وحدتیمون تقریبا تو جامعه اینطوری باشد، یعنی به سر کله هم دیگه نپریم، انتقاد نکنیم، یعنی انتقاد کوه. بله بحث علمی شد، ما میایم بگیم آقا دلیل ما این که ما مس میکشیم اینه، دلیل ما این که امیر خلاف خلیفه اول بوده اینه، دلیل ما بر اینکه در نماز استرسال داریم اینه، دلیل ما اینکه در هر نماز بسم الله الرحمن الرحیم میگیم اینه. اونم بیاد بگه آقا دلیل ما اینکه ما بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم، سوره نمیخوانیم در نماز، به جای سوره یک آیه میخوانیم، دلیل ما اینه. اونجا من میتونم بگم آقا دلیل شما به این دلیل اشتباهه، اون بیاد بگه آقا دلیل شما به این دلیل. اگر ما این رو تو جامعه شیعه سنی جای اسماعیلی بیان جا بندازیم، یقینا هیچ اختلاف شیعه سنی در جامعه بروز نمیدهد. و این رو هم عرض میکنیم، امروز وهابی ها پول دارن میدن، ما مدرک داریم در مجامع شیعی به خلفا عایشه توهین کنن، فیلم بگیرن ببرن منتشر کنن برای قتل شیعه. این ما باید آگاه باشیم. از اون طرف یک سری از این وهابی ها مثل عدنان عرور و غیره تو شبکه ها میان شروع میکنن علیه شیعه مطالبی نقل میکنن، شیعه را علیه اهل سنت تحریک میکنن. به تعبیر مقام هم او خائنه هم این خائنه، هم او داره از استکبار ارتزاق میکنه هم این دارد از استکبار ارتزاق میکنه. من این رو البته می‌داری بس خیلی زیاد است در این زمینه و اینکه در رابطه با حرم مفصل صحبت کردیم و عزیزمون جناب آقای دکتر جباری هم خیلی مفصل صحبت کردند. خب حور باور نمی‌کرد به این شکلی باشد. خب اینا هر چی بودن اجیر بنی امیه بودن، تو تشکیلات اونها بودن، نمیتونستن مخالفت بکنن. اگر مخالفت میکردن تمام زندگیشون رو این را به باد میدادن. حالا ایمان قوی اونطوری هم که نداشتن، مثل حبیب بن مظاهر و مسلمان شبانه بیان برای شما عرض کنم فرار کنن از مدینه بیان به سپاه،
از کوفه
بیان به سپاه. ولی خب همین اندازه ای که اینقدر خدا توفیق داد بهش، حالا شیر حلالی خورده بود، لقمه حلالی پدرش بهش داده بود، یا به خاطر ادبش به صدیقه طاهره بود که در روز عاشورا آمد و یک حماسه آفرید که در تاریخ بشریت نظیری نداشت. یعنی ما نداریم از حضرت آدم تا الان یک نفر در وسط جبهه جنگ از طرف مقابل فرار کنه بیاد به این طرف ملحق بشه. بنده ندیدم تا به حال. مطالعاتی که داشتم در جنگ های اول جهانی، دوم جهانی، جنگ صلیبی و غیره، جنگ های دیگر که در وسط میدان یکی بیاد ملحق بشه به این طرف با اون سپاهی که جزء اون بوده با او به جنگ. این در حقیقت یک سنگ بنای مقدسی حضرت حور گذاشت. حالا عرض کردیم چه بوده ما نمیدانیم، یا نگاه حضرت امام حسین بوده برای اینکه یک خلاصه سنگ بنایی در اینجا گذاشته بشه.
آقای محمدی از اصفهان هم اشاره کردن به اون نکته که از تالی فرمودید در خصوص بحث خلیفه چهارم و اینکه عرض کنم احمد ابن حنبل اومد بحث خلفا رو و امیرالمومنین رو جزء خلیفه چهارم معرفی کرد. ایشون نظرشون برای که این یه جور خیانت بوده و میخواسته اصلا بحث، چون ولایت امیرالمومنین شیعه داشته اوج میگرفته، میخواسته
نه این 100% این تفکر به نظر من صحیح نیست، چون احمد ابن حنبل متوفای 240 در زمانها برای شما عرض کنم امام جواد و امام هادی و امام عسکری شدت خفقان بر شیعه بود، یعنی شدت خفقان بر شیعه بود، مخصوصا زمان آقا امام هادی سلام الله علیه که هم زندانی بود هم زندانه نظامی بود. مثلا ارتباط شیعه با امام عصرشون با مشکل مواجه بود. در این عصر احمد ابن حنبل آمد گفت من لم یربع به علی فهو و ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ طویلش گمراه تره. ببینید این در حقیقت اگر مثلا برمیگشت به سال 140 150
نه عبدالعزیز که یه ذره
بله مثلا در زمان عمر با اون دبدبه کبکبش نتونست کاری انجام بده. ببینید با این وضعش وقتی آمد گفت سب علی را بردارید، از گوشه کنار مسجد فریاد زدن، شعار دادن یا امیرالمومنین قد امدت السنه، امدت السنه، سنت پیغمبر رو داری تو برای شما عرض کنم از بین میبری. یعنی سب علی شده بود سنت برای مردم. خب ببینید اینها همه
در واقع سنت بنی امیه رو نسبت داده بودن به سنت پیامبر،
سنت پیامبر چیز کرده بودن. اینا همه نشان میده بر اینکه زمان احمد ابن حنبل این کاری که انجام داد در واقع خیلی هم بشه اعتراض کردن. حالا من انشاءالله در جلسه بعدی فرصت کنم اعتراضاتی که مردم داشتن و احمد ابن حنبل به چه مجوزی داری همچه حرفی میزنی تو،
یعنی به احمد ابن حنبل هم خیلی اعتراض
میکردن. آقا پسر خلیفه دوم میگه آقا ما وقتی خلفا رو میشمردیم میگفتیم ابوبکر، عمر، عثمان، ثم نسکت، میگفتیم ساکت دیگه کسی نمی آوردیم. احمد ابن حنبل گفت عبدالله عمر افضله یا خود عمر افضله؟ گفت عمر. گفت آیا عمر علی را در شورا بزی به عنوان خلیفه معرفی کرد یا نکرد؟ این چه قشنگ زیباست طرف سر شد. میگفت دیگه قهر کرد با احمد ابن حنبل، پاشد رفت تا آخر عمرم با احمد ابن حنبل آشتی نکرد که چرا شما هم چربی داری میزنی.
درست.
یعنی اینطوری نبود که احمد ابن حنبل این رو بگه و مردم به این سادگی از کنارش رد بشن. نه، برای اونم خیلی هزینه داشت، مشکلاتی داشت. درست. بله، این مسائل ان شاء الله من اینا رو مفصل عرض میکنم. اینا یک سری آقا نقاط کوری در تاریخ بعضی از بزرگواران دقت نمیکنن، این مطالب رو میان مطرح میکنن و از تالی فاسد قضیه آگاهی ندارن. حالا انشالله اگر در خدمت حضرت عالی بودیم اینو یادآوری کنم. من چند نمونه‌ای در رابطه با تاریخ اهل بیت، در رابطه با بحث قدیر، در رابطه با خود حضرت صدیقه طاهره، بعضی از منبری‌های ما، مداح‌های ما، بزرگواران مطالبی رو مطرح میکنن و یک روایتی رو میبینن بدونی که بررسی بکنن و مطالب ایران شده یادداشت بفرینه در ذهنتون باشه انشالله. که مخصوصا نسبت به صدیقه طاهره بعضی از مطالبی که مطرح میشه در بعضی کتابای درسی هم میاد، یه مقداری نمیدانم حالا شده ما هم اگر به جای اونها بودیم اینطور یه مقدار ما وسوسه داریم، ما چون یه مقدار کار رجالی زیاد کردیم، یک روایت میبینیم بدون بررسی رجالی زیر بار نمیریم به این سادگی این روایت رو قبول کنیم ما. بله،
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه انشالله. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله زنده باشیم در هفته های آینده، این مباحث رو کامل و جامع خدمت شما ارائه خواهیم داد. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.